بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان و همطور دوستانی که بعدن این فایل صوتی رو گوش میدن. و بحث ما فقه سیاسی بود، عرض کردیم در این ترم روش بحث ما این هست که با توجه به گفتمانهایی که در فقه سیاسی داریم از هر گفتمان یکی دو نمونه مثال بزنیم. گفتمان تقیه رو داشتیم، برای گفتمان تقیه به مرحوم سید مرتضی و رساله فلعمل مع السلطان مثال زدیم. گفتمان اصلاح رو داشتیم که به مرحوم محقق سبزواری و کتاب روضت الانوار عباسی مثال زدیم. البته فرصتی نشد که درباره محقق سبزواری و اندیشه سیاسی ایشون و کتاب روضت الانوار عباسی صحبتی داشته باشیم. شما رو ارجاع دادم به کتاب اندیشه سیاسی محقق سبزواری که سالها پیش من نوشتم و منتشر شده. اما در همین، البته محقق سبزواری دوره صفویه بوده، در همین چارچوب گفتمان اصلاح از مرحوم ملا احمد نراقی یاد کردیم و کتاب عوائد الایام آیده 54 رو، یه بخش هایش رو با هم دیگه مباحثه کردیم. بعد با توجه به اهمیتی که نظریه مرحوم شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه داشت، بحث ایشون از کتاب المکاسب رو خوندیم که محل شرح و حاشیه و بحث ولایت فقیه شده توسط اکثر فقهای بعدی. بعد وارد بحث فقه مشروطه شدیم که اون هم در همون چارچوب گفتمان اصلاح قرار میگیره، چون انقلاب مشروطه هم یک انقلاب بنیادی نبود، بلکه بیشتر در جهت کنترل قدرت شاه بود و به تعبیر مرحوم ناینی سه تا ظلم رو میخواست تبدیل کنه به یک ظلم و میخواست ظلم ها رو کاهش بده. اشاره ای داشتیم به مباحثی که در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مطرح شده و همینطور به تقریراتی که از ایشون در کتاب منیت الطالب ارائه شده در ذیل همون بحث مرحوم شیخ انصاری. گفتمان انقلاب رو داریم در اندیشه حضرت امام که داریم بحث ولایت فقیه رو از کتاب البیع امام جلد دوم از جلسه گذشته شروع کردیم و مرور میکنیم. بحث حضرت امام هم ذیل همون بحث مرحوم شیخ انصاری هست در کتاب مکاسب. خب بحث امام دیدیم که خیلی متحول شده و ایشون از یک منظر فلسفه سیاسی این بحث فقه سیاسی رو مطرح میکنن. وقتی که زیر ساخت بحث رو از منظر فلسفه سیاسی محکم میکنن، بعد وارد مباحث مربوط به فقه سیاسی میشن. در جلسه گذشته این مباحث مطرح شد، یکی ضرورت الحکومت الاسلامیه که این بحث اساسا یک بحثی است که با رویکرد فلسفه سیاسی ارائه شده، و نیز کلام سیاسی که فرمایش امام رحمت الله علیه این هست که من نظر اجمالا الى احکام الاسلام لرعا ان الاسلام لیس عبارتا ان الاحکام العبادیت والاخلاقیت فحسب کما زعم کثیر من شبان المسلمین بل و شیوخهم. بعد اینجا امام میفرماید که با توجه به این نکته، فعل المسلمین و فی تلیتهم الروحانیون و طلاب العلوم الدینیه، که چه کار بکنند؟ واجب بر مسلمان ها و در رأسشون آقایان روحانی و مخصوصا طلاب علوم دینی اینکه مواجه بشن با تبلیغات اعداء الاسلام به ایت وسیلت ممکنه. این جملهش برای ما خیلی کلیدیه. حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله، تا این مطلب آشکار بشه که اساساً اسلام آمده است تا حکومت عادله را تأسیس بکند. اصلا اسلام برپا شده، قام به تأسیس حکومت عادله. خیلی نظریه مهمیه، خیلی خیلی مطلب مهمیه. و بعد فرمودن که در اسلام همه جور قانون هست که ما برای اداره جامعه لازم داریم. انواع حکومت رو فرمودن توی همین بحث و حکومت اسلامی رو هم تعریف کردن. فرمودن فل اسلام اسس حکومتا لا علی نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیه فی المجتمع. این بخش اول تعریفه که سلبیه. اسلام حکومتش استبدادی نیست، مشروطه نیست، جمهوری نیست. ولا علی نهج المشروطه او الجمهوریه المؤسسه علی القوانین البشریه التي تفرض تحکیم آراء جماعت من البشر علی المجتمع. از اینجا بعد تعریف ایجابی میشه. میفرماید بل حکومتون تستوهی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی و لیس لأحد من الولات الاستبداد برأیه بل جمیع ما یجری فی الحکومت و شؤونها و لوازمها لابد و ان یکون علی طبق القانون الالهی حتی الاطاعت لولات الامر. نعم للوالی ان یعمل فی الموضوعات علی طبق الصلاح للمسلمین او لأهل حوزته و لیس ذالک استبدادن بالرأی بل هو علی طبق الصلاح فرأیه تبع للصلاح کعمله. اینا رو جلسه قبل چون عرض کردم دیگه به عنوان خلاصه و یادآوری جلسه دارم میگم تا برسیم به اول بحث امروز. بعد هم استدلال هایی رو مطرح فرمودن که این استدلال ها عقلی بود. فرمودن ان الاحکام الالهیه لم تنسخ، قوانین خدا و احکام الهی که نسخ نشده، که این قرآن برای امروز ما هم هست، برای عصر غیبت هم هست، بلکه طبقی الی یوم القیامه، نه تنها تا الان نسخ نشده، تا روز قیامت هم اینا برقرار هست. و نفس و بقای تلک الاحکام یقضی به ضرورت حکومت و ولایه، خود بقای این احکام ایجاب میکند ضرورت حکومت و ولایت را. حکومت همون قوه اجراییه هست، ولایت بحث رهبریه، چون ممکنه که رهبری رو داشته باشیم ولی رهبر با توجه به عدم حضور مردم بستیت پیدا نکنه و موفق به تشکیل حکومت نشود، مثل خود رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه و یا اکثر ائمه اطهار علیهم السلام و یا اکثر فقهای جامع شرایط در طول تاریخ. این هم از دقتها و ریزبینیهای حضرت امام هست که بحث حکومت و ولایت رو هر دوتا رو مورد توجه قرار میده. بحث رهبری 100% مشروعیتش الهیه، اما بحث حکومت اونیه که با بیعت مردم اقامه میشه، با رأی مردم اقامه میشه. این هم یک دقت فوق‌العاده‌ایه. خب بعد ادله دیگه ای آوردن که باز اینها رو هم مطرح کردیم. اینجا خلاصه مطلب اومد که فإن لزوم الحکومة 1 لباس العداله، 2 و تعلیم و تربیه، 3 و حفظ النظم، 4 و رفع الظلم، 5 و سد الثغور، 6 و المنع عن تجاوز الاجانب من اوزه احکام العقول من غیر فرق بین عصر و عصر او مصر و مصر، یعنی بدون فرق بین عصر حضور و غیبت یا شهر مکه و مدینه مثلا با ایران و مثلا جاهای دیگه. این قسمت در واقع ادله ضرورت تشکیل حکومت هست و ضعف حکومت رو هم در ضمن بیان میکنه. یعنی اگر شما الان ازتون سوال بشه که از نظر حضرت امام وظایف و قلمرو وظایف حکومت چیه، همین ها رو بعد بگی. اولین وظیفه حکومت بست عدالت، گسترش عدالت. حکومت باید خیلی مراقبت بکنه که در جامعه شکاف‌های طبقاتی غیر قابل تحملی وجود نداشته باشه. ظلم هیچ نوعش نباید وجود داشته باشه، نه ظلم اقتصادی، نه ظلم فرهنگی، نه ظلم سیاسی، نه ظلم اجتماعی. وظیفه دوم حکومت بست تعلیم و تربیت، گسترش تعلیم و تربیت. این میشه بحث عرصه فرهنگ، دانشگاه ها، حوزه‌های علمیه، صدا و سیما. اینکه مردم هم از تعلیم برخوردار بشن، دسترسی به سواد و دانش، و هم از تربیت و تزکیه و پرورش برخوردار بشند. وظیفه سوم حفظ نظم امور انتظامی. وظیفه چهارم رفع ظلم. ببینید بست عدالت یه چیز، رفع ظلم یه چیز دیگه هست. اگر کسی رفت شکایت کرد به دادگاه که کسانی یا کسی یا دستگاهی دارن به من ظلم میکنند، اینجا حکومت باید وارد بشه و بررسی کنه و اگه ظلمی اتفاق میفته رفع ظلم بکنه. سد ثغور یعنی حفظ مرزها، مرزبانی، حفظ مرزهای دولت اسلامی، سرزمین اسلامی. منع از تجاوز بیگانگان هم که معلومه دیگه، یعنی غیر از مرزبانی باید دولت این اشراف رو داشته باشه که یه وقت دشمنی یا دشمنانی به کشور حمله نکنند. اینها در ادله عقلی بود برای تشکیل حکومت اسلامی. فرمود که ادله شرعی و نقلی هم وجود داره و از جمله اشاره کرد به کتاب وافی و این بابی که در اون کتاب هست که فی انه لیس شیء مما یحتاج الیه الناس الا وقد جاء فیه کتاب او سنت، که به بعضی از روایت ها هم اینجا اشاره فرمودن که عرض کردم مطالعه بفرمایید. البته این بخش ترجمه به فارسی هم شده، یا نه اگر دوستان خواستن اون کتاب فارسیش رو هم میتونن ببینن. این بحث اول بود که البته خودش واجد چند تا بحث بود. بحث دوم الکلام فی شخص الوالیه، این که چه کسی رهبر است. فرمودن که در زمان معصوم که معلومه پیغمبره، بعد از پیغمبر هم که ائمه علیهم السلام هستن، اما در زمان غیبت فالولایه والحکومه، رهبری و ریاست قوه مجریه حکومت، و این لم تجعل شخص خاص لکن یجب و به حسب العقل و نقل، عقل و نقل و بالا گفتیه، ان تبقیا به نحو آخر. اگرچه ولایت و حکومت در عصر غیبت برای شخص خاص، یعنی به عنوان اسم ها، منظور شخص خاص یعنی برای اسم خاصی نیامدن، چون دوره پیامبر و ائمه علیهم السلام اونجا لشخص خاصه دیگه، یعنی اسم هم مشخصه. اما برای عصر غیبت اگرچه اسم مشخص نیست، لکن یجب و لکن واجب است، هم به حسب ادله عقلی هم نقلی که در بالا گفته شد، ان تبقیا به نحو آخر، اینکه این دو یعنی ولایت و حکومت باقی بمانند به نحو دیگری. لمتقدم من عدم امکان اهمال ذلک لانهما مما تحت، لانهما باز تثنیه میاره، این تثنیه مهمه که آورده، من میخوام بگم یعنی ولایت و حکومت رو امام دو چیز میدانه. خب فایدهش چیه؟ فایدهش اینه ها، چون بعضی حواسشون نیست، اگر هم فرد واجد شرایط رهبری موفق به تشکیل حکومت نشود، اختیارات رهبری رو داره. یعنی مثلا امام سال 56 هم اختیار رهبری رو داره، میتونه امر و نهی کنه، میتونه به مردم دستور بده و واجب الاطاعه هست. واجب الاطاعه شدنش منوط به این نیست که حتما حکومت تشکیل بده. پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه هم واجب الاطاعه هست چون رهبره، ولو اینکه هنوز حکومت تشکیل نداده. این فایده، یه فایدهش اینه. من ما تحتاج و الیه الجماعت الاسلامیه و قد دلت الادله على عدم اهمال ما یحتاج و الیه الناس، که خب این هم بحثه. بعد شرایط رهبر رو ذکر میکنه، بحث سومه. ما یعتبر و فلوالی که اینا رو هم جلسه قبل عرض کردیم. سه تا شرط، یکی العلم بالقانون، دوم العداله، سوم کفایت، که تو اون متنی که خوندیم اشتباها نوشته بود کتابت، که عرض کردیم غلط تایپیه. که می فرماید و مسئله الکفایت داخلتون فی العلم به نطاق هل اوسه، یعنی اگر این علم بالقانون رو وسیع بگیریم شامل شرایط مربوط به کفایت یعنی مدیریت و توانمندی اداره جامعه هم میشه. ولی به هر حال می فرماید خواستی هم بگو هی شرطون سالس من اساس شروط، ولی دعوای عدد نداریم. بس سه تا شرط مهم هست: العلم بالقانون، العداله، الکفایه. در قرآن کریم برای رهبران هر جا که بحثش به میان آمده معمولا رو دو تا شرط خیلی تکیه شده. مثلا در ماجرای تالوت وقتی که بنی اسرائیل از پیامبرشون خواستن که یک فرمان روایی برای ما تعیین کن که ما بریم به جنگ جالوت، وقتی او گفت که خدای متعال تالوت را برای شما انتخاب کرده است، اونها معترض شدن، گفتن آخر تالوت که سرمایه دار نیست، ما سرمایه دار هستیم، به چه مناسبت تالوت انتخاب شده؟ اونجا جناب سموئیل پیامبر بنی اسرائیل فرمود که وزاده بستتن فی العلم والجسم. تالوت به دلیل اینکه دوتا ویژگی داره فرمان روا شده. اصلا سرمایه دار بودن جز شرایط رهبری و رئیس دولت نیست. اون دوتا چیه که خدا تالوت رو مورد لطف خودش قرار داده؟ گفتش که وزاده بستتن فی العلم والجسم. یکی بحث علمه، یعنی تالوت علم به مملکت داری داره، علم به قانون داره، دانش و تخصص لازم در عرصه مملکت داری رو بلده. دوم هم بحث فلجسم بود، یعنی توانمند هم هست بر اجرای دانشی که داره. حالا اینجا هم همینطوره، یکی علم باید داشته باشه به قانون. قانون هم که میگیم عامه، یعنی هر آنچه برای رهبری و اداره یک جامعه لازمه. و دوم هم که عدالته، یعنی توانایی برقراری عدالت رو داشته باشه. اگر توانایی برقراری عدالت نداشته باشه خب نمیتونه به این منصب برسه. یک مورد هم بحث چیز هست، بحث حضرت یوسف سلام الله علیه هست. اونجا هم در سوره یوسف که بحث حضرت یوسف مطرح میشه، یوسف سلام الله علیه که متوجه میشه با توجه به خوابی که فرمان روای مصر دیده بود که مردم مصر پس از 7 سال ترسالی دچار 7 سال خشکسالی میشن، اونجا برای اینکه مردم رو نجات بده و مشکل معیشتی و اقتصادی مردم رو حل کنه، از حاکم مصر تقاضا کرد که اجعلنی علی خزائن الارض، تو بیا و زمین‌ها رو در اختیار من قرار بده، بیا امور کشاورزی رو در اختیار من قرار بده. خزائن ارز، و ارز چه جور خزائنی داره؟ همین میوه‌ها، گندم، محصولاتی که ما از زمین می‌گیریم، اینها خزائن ارز دیگه. تو بیا منو بذار مسئول امور کشاورزی در واقع. خب اونجا دو تا ویژگی برای خودش ذکر کرد جناب یوسف سلام الله علیه، فرمود که انی حفیظون علیم، یعنی باز هم یه شرایط علمی بود یک شرایط عملی. شرایط علمیش همون علیم بودن بود و شرایط عملی و توانمندی اجرایش حفیظ بودن بود. خب من هم بلدم این کار رو انجام بدم، هم میتونم امین باشم، حافظ بیت المال باشم. خب لذا اینجا امام نتیجه گیری میکنه که و علیه، یعنی بنابراین فیرجع امر الولایه الی الفقیه العادل، امر رهبری جامعه به فقیه عادل برمیگرده و هو الذی یصلح لولایة المسلمین. و او هست که صلاحیت داره برای رهبری مسلمانان. از یجب ان یکون الوالی متصفا بالفقه والعدل فاقامت الحکومه. این عبارت ها باز تا جایی که من اطلاع دارم از ابتکارات امام هست به این شکل، فاقامت الحکومه و تشکیل و اساس دولت الاسلامیه من ان قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء العدول. خب اینها رو هم جلسه قبل خوندیم. فان وفق احدهم لتشکیل الحکومه یجب علی غیره الاتباع و ان لم یتیسر الا باجتماعهم یجب علیهم القیام مجتمعین ولو لم یمکن لهم ذلك اصلا لم یسقط منصبهم. پس اگر فقیهی موفق به تشکیل حکومت نشود ولایتش ساقط نمی شود. لم یسقط منصبهم، اون منصب الهی رو داره، همچنان رهبر هست. و این کانو معذورین فی تأسیس الحکومه و مع ذلک با این وجود چون ولایت داره هر مقدار از امور اجرایی رو که بتونه انجام بده انجام میده. فلکل من هم الولای علی امور المسلمین من بیت المال الی اجراء الحدود بل علی نفوس المسلمین اذا اقتضت الحکومه التصرف فیها فیجب علیهم اجراء الحدود مع الامکان و اخذ الصدقات والخراج والاخماس والصرف فی مصالح المسلمین و فقراء الساده و غیرهم و سایر و حوائج المسلمین و الاسلام فیکون لهم فی الجهات المربوطه بالحکومه کل ما کان لرسول الله و الائمه من بعده صلوات الله علیهم اجمعین. اون اختیارات حکومتی که رسول الله و ائمه علیهم السلام داشتن، رسول الله صلی الله علیه و آله داشته، همه اون اختیارات حکومتی برای فقیه جامع شرایط و فقهای جامع شرایط هم هست. این قید فل جهات المربوطه بالحکومه برای اینه که احیانا اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام یک اختیارات ویژه‌ای داشتن که به حکومت مربوط نمی‌شده، حالا اگه کسی قائل به نظریه باشه که بعضی از فقها قائل بودن یا بعضی از متکلمین، میخواد بگه شامل اونها نمیشه، که حالا ما امروز میخونیم در ادامه خود حضرت امام به این مطلب تفوق کردند. بعد یه توضیحی هم میده که به هر حال خلافت الهی تکوینی با خلافت اعتباری جعلی فرق دارن و مقصود اینجا این ریاست ظاهری سوری هست که مورد توجه ائمه قرار نمی گرفت الا لاجراء الحق. و میگه این رو ما میگیم که اختیارات حکومتی فقها هم مشابه اختیارات حکومتی معصومین هست. اینجا یه مثالی هم میزنه برای اینکه رفع شبهه و ابهام بشه. فللفقیه العادل، مثلا اینجوری میگیم فللفقیه العادل جمیع مال رسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومت و السیاسه ولا یغل الفرق. چرا؟ لأن الوالی ای شخص کان هو المجری لأحکام الشریعه والمقیم للحدود الالهیه والآخذ للخراج و سایر الزرائد والمتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین فالنبی صلی الله علیه و آله یضرب الزانی مئت جلده والامام علیه السلام کذلک والفقیه کذلک. یعنی به اصطلاح تشابه اختیارات از این نظره که احکام رو همه اجرا میکنن، حدود الهی رو، مقررات الهی رو، قوانین الهی رو همه باید اجرا بکنن دیگه. اصلا حکومت اسلامی ایجاد میشه برای اجرای عدالت دیگه، برای استقرار عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظم و رفع ظلم، و این بر اساس قوانین الهیه. خب تا اینجا جلسه قبل گفته بودیم که به خاطر اهمیت دیدگاه امام و اهمیت مطلب من یه بار دیگه یه مرور تندی کردم. از اینجا به بعد دیگه بحث جلسه امروز ما هست. محور جدید ادله ولایت فقیهه. خب دلیل شما یا دلایل شما برای ولایت سیاسی فقیه برای رهبری فقیه در عصر غیبت چیست؟ می‌فرماید فولایت الفقیه بعد تصور اطراف القضیه لیست امرا نظریا یحتاج الى برهان. اولین مطلبی که امام فرمودن اینه که اصلا ولایت فقیه، رهبری فقیه در عصر غیبت و مسئولیت فقیه جامع شرایط برای تشکیل حکومت اسلامی و دولت اسلامی و نیابت از امام زمان ارواح نافدا یک مسئله هست که اگر کسی اطراف و جوانب قضیه رو درست بتونه تصور بکنه، اساساً یک امری نیست که احتیاج به برهان داشته باشه، یعنی تبدیل میشه به امر بدیهی. خب اطراف قضیه چیه که ما باید اگه درست تصور کنیم دیگه اصلا دنبال دلیل نمیگردیم و برامون بدیهیه؟ این رو به شکل‌های مختلفی ما میتونیم تصویر بکنیم. یکی همین مدلیه که خود امام از اول تا حالا برای ما بیان فرمود، یعنی ما بیاییم با خودمون یه تأملی بکنیم، بگیم مثلا اسلام واسه چی اومده. فرمود که حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله. بگیم مثلا اسلام اومد برای اینکه حکومت عادله ایجاد کنه. خب اگه این باشه حالا تو عصر غیبت چی؟ بله خیلی بدیهی میشه دیگه، صرف قانون که برای سعادت بشر کافی نیست، این قانون مجری هم میخواد، رهبر هم میخواد. کدوم دین هست که رهبر نخواد، مجری نخواد؟ این یه روش. یه روش دوم هست که من گاهی تو کلاس هم این رو گفتم و مورد استقبال مواجه شده، اون اینه که اصلا ما اسم کلمه فقیه و غیر فقیه و اینا رو اصلا نمیگیریم. میگیم که این که جامعه حکومت احتیاج داره که بدیهیه دیگه، یعنی در اصل ضرورت احتیاج به حکومت که شکی نیست، این که مثلا تردیدی درش نیست. پس اگر ما به حکومت احتیاج داریم، حالا بحث دوم پیش میاد و اون اینه که خب یه کسی هم که باید در رأس حکومت باشه. ما در یه جامعه اسلامی و دینی هستیم، دین ما اسلام هست، ارزش‌های ما اسلامه. ما میگیم که بر اساس اسلام اینطور میگیم، میگیم بهترین انسانی که داریم به لحاظ علم و عمل، بهترین آدمی که داریم، جامعه ترین آدمی که داریم، این در رأس قرار بگیره. خب این چطوره این حرف؟ هم میگم خیلی عالیه، خیلی بدیهیه. ببینید اگه درست تصور بکنیم، لیست امرا نظریا یحتاج الی برهان. ما بگیم آقا بهترین آدمی که داریم مثلا پیش نمازمون بشه، خب کسی نمیاد مخالفت کنه. بهترین آدمی که تو این مثلا شهر داریم فرماندار ما بشه، بهترین آدمی که داریم رهبر ما بشه، بهترین آدمی که در این کار داریم جلودار بشه. خب این آدم کیه؟ میگیم این آدم اسمش فقیه جامع شرایطه. در این حال امام چون احساس میکرده که بحث به لحاظ عملی در سطح حوزه های علمیه و غیر حوزه های علمیه همه اینطوری نیست که قصه را بدیهی بدانن، میفرماید که و مع ذلک دلت علیها بهذا المعنی الوسیع روایات و نذکر بعدها. علاوه بر این و ازالک، یعنی با این وصف، دلایلی هم داریم بر ولایت فقیه با این معنای وسیع. معنای وسیع کدوم بود؟ اینکه از اختیارات حکومتی مشابه پیغمبر و ائمه برخوردار باشه. یه روایت هایی داریم که بعضیاشو ذکر میکنیم. این روایت ها همون روایت هاییه که در اوائد الایام هم ما خوندیم، چنان که این تعبیری که امام به کار برد که فل الفقیه العادل جمیع و مال رسول و الائمه، این تعبیر هم مشابه تعبیری بود که مرحوم نراقی به کار برده بود در اوائد الایام، هرچند که اونجا تعبیر این ادامه شو نداشتیم، یعنی قید مما یرجع الی الحکومت و سیاست رو نداشتیم. خب فرق بحث امام با بحث مرحوم نراقی اینه که امام وارد بحث های دلالی شده و وارد بحث های حدیثی هم در مواردی شده. خب من این ادله رو یکی یکی میگم، البته همه متن رو نمیخونیم ولی اون قسمت هایی رو که مهم باشه انشالله میخونیم. اولین حدیثی که آوردن استدلال به مرسله فقیهه، فمنها یعنی از اون ادله ما ارسله فی الفقیه. مرسله که میدونید حدیثیه که سلسله سندش حذف میشه. الفقیه هم منظور من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق دیگه. قال امیرالمومنین علیه السلام، ببینید سلسله سند افتاده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی امیرالمومنین از رسول الله نقل فرمود که اللهم ارحم خلفائی، حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که اللهم ارحم خلفائی، خدایا مورد رحمت خودت قرار بده خلفای مرا، جانشینان مرا. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، از حضرت سوال شد که جانشینان تو چه کسانی هستند؟ قال فرمود الذین یعتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی، کسانی که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا روایت می کنند. خب همین حدیث رو در عیون اخبار هم به طرق ثلاثه داریم، که البته چرا طرق ثلاثه شده، چرا سه روشه؟ چون افرادی که در سلسله سند اونجا نقل شدن هر کدومشون مغایر با اون یکی ها هستن. پس این مرسله شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه در عیون الاخبار دیگه مرسله نیست، اونجا مسنده، اونجا مستندش بر سلسله روات هم آمده، با تفاوت هم آمده. خب میفرماید که در بعضی از روایت ها یه جمله پایانی هم داره و زاد فی آخره، تو بعضی از نقل ها که فرمود فیعلمون الناس من بعدی، یعنی اون حدیث من، روایت من و سنت مرا به مردم پس از من آموزش میدهند. در معانی الاخبار هم همین روایت با یک سند چهارمی آمده غیر از این اسناد. خب در منابع دیگه هم هست که حالا دیگه من از اونها صرف نظر میکنم. لذا امام نتیجه میگیره، میفرماید فهیه روایتون معتمده، بنابراین این یک روایت مورد تاییدیه، مورد اعتمادیه. چرا؟ لکثرت طرقها، چون از مسیرهای مختلف به ما نقل شده، چون از مسیرهای مختلف به ما نقل شده پس روایت مورد اعتمادی هست. تازه اصلا اگر از مسیرهای دیگری هم برای ما نقل نشده بود و فقط از همین مسیر مرحوم صدوق برای ما نقل شده بود باز هم مشکلی نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه مراسیل صدوق کمتر از مراسیل کسی مثل ابن ابی عمیر نیست. چطور شما احادیث مرسل نقل شده از ابن ابی عمیر رو میپذیرید؟ میگید ابن ابی عمیر شخصیت ارزشمندی بوده و مورد اعتماد هست و ولو سلسله سند هم حذف شده باشه از روایاتش مورد قبول ما هست. خب شیخ صدوق هم همینطوره، شیخ صدوق هم کمتر از ابن ابی عمیر نیست. فهیه روایتون معتمده لکسرت طرقها، چون به راه های زیادی نقل شده، بل لو کانت مرسلتن، تازه به فرض مرسله هم باشه، لکانت من مراسیل صدوق التي لا تخسر عن مراسيل مثل ابن ابي عمير. خب داستان ابن ابي عمير رو لابد میدانید، ایشون روایاتی رو که جمع کرده بود وقتی دستگیرش کردن و زندانیش کردن در دولت خلفای بنی عباس، ظاهرا حالا خواهرش یک کسی، همسرش یک کسی از بستگانش هست که اونجوری که در ذهن من هست این روایاتی رو که ایشون نوشته بود توی زمین مدفون میکنه. وقتی ابن ابی عمر از زندان آزاد شد و سراغ این روایت ها رو گرفت، ماجرا رو بهش گفتن، زمین رو شکاف، دید که بسیاری از اینها از بین رفته و قابل فهم نیست، و لذا خیلی وقتا ایشون دیگه از حافظه خودش حدیث رو نقل میکرد، مضمون رو نقل میکرد، ولی سلسله سند دیگه در خاطرش نبود. به همین خاطر بعدی ها فرمودن که مرسلات ابن ابی عمر مورد قبول ما هست، مراسیل ابن ابی عمر مورد قبول ما هست. تازه میفرماید فإن مرسلات صدوق علی قسمین، مرسلات صدوق دو نوعه، احدهما ما ارسله و نسبه الی المعصوم علیه السلام به نحو الجزم که قوله قال امیر المؤمنین علیه السلام کذا، و ثانیهما ما قال روی عنه مثلا، و القسم الاول من المراسیل هی المعتمدت المقبوله. میگه یه نکته ظریف دیگری هم هست، خود مرحوم صدوق رحمت الله علیه دو مدل نقل کرده احادیث مرسل رو، گاهی فعل معلوم آورده، گاهی فعل مجهول آورده. اونجایی که فعل معلوم آورده یعنی قبول داشته، میگه قال امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود، مثل همین حدیث که ما خوندیم اینجا، ببینید تعبیرش اینه، میگه قال امیرالمومنین، یعنی این شیخ صدوق گفته که قال امیرالمومنین قال رسول الله اللهم ارحم خلفا. پس این مطمئن هست و بوده که یه همچین چیزی از حضرت نقل شده. ولی بعضی وقتا مثلا میگه روی عنه، روایت شده، مثلا اینجوری اگه بگه اینو یعنی خودش هم خلاصه خیلی اطمینان نداشته، میگه اینجور روایت شده، حالا واقعا گفته یا نگفته نمیدونیم. و کیفکان، پس داره تایید میکنه، یعنی این عبارت ها رو آورد برای این که بگه که این حدیث حدیث معتبریه. و کیفکان، این تا اینجا بحث روایی بود، بحث سند بود. خوب دقت بکنید شیوه اجتهادی امام رو، تا اینجا از سند حدیث بحث کرد، حالا میخواد وارد دلالتش بشه. از نظر سند حدیث محکم بود، مشکلی نداره. خب حالا آیا بر بحث ولایت فقیه دلالت داره؟ چون تعبیر خلافت آمده، اینجا بحث دلالت حدیث رو مطرح میکنه. میفرماید که و کیف کان، به هر حال معنا خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله امر معهود من اول الاسلام، مثلا معنای خلافت رسول خدا، جانشین رسول خدا، یک امر مشخصی بوده از اول اسلام تا حالا، لیس فیه ابهام، مثلا ابهامی نبوده. خب معنا چیه؟ اون معنا اینه که خلافت لو لم تکن ظاهرتا فی الولایت والحکومه فلا اقل من انها القدر المتيقن منها. اگر هم کسی بگه که خلافت ظهور در ولایت و حکومت نداره، حداقل اینه که ما بگیم خلافت قدر متیقنش میشه چی؟ ولایت و حکومت میشه. حالا یا شامل معانی دیگه میشه یا نه، دیگه اون بحث دیگریه. پس از نظر ایشون به لحاظ دلالت هم، دلالت بر حکومت و ولایت دارد این حدیث. خب حالا ممکنه که، حالا اجازه بدین توضیح رو بگم، بعد این توهم رو خود ایشون چون داره اونم بگم. و قوله صلی الله علیه و آله الذين يأتون من بعدي معرف للخلفاء لا محدد لمعناها و هو واضح مع ان الخلافه لنقل الروايه و السنه لا معنا لها. این که بعضیا بگن که مقصود حضرت از خلافت اینجا خلافت در روایت و سنت، میفرماید لا معنا لها. چرا؟ لان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یکن راویان لرواياته حتی یکون الخلیفه قائما مقامه فی ذلک. مگه رسول الله صلی الله علیه و آله ناقل روایت های خودش بوده که حالا ما بگیم از این جهت یه خلیفه و جانشین میخواد. فیظهر من الرواية ان للعلماء جمیع ما له. ما از این میفهمیم که یعنی همه اختیاراتی رو که حضرت داشته برای علما که جانشینش میشن هم هست، الا ان یدل علی اخراجه، مگر اینکه ان یدل دلیل علی اخراجه، مگر اینکه یک دلیلی باشه که بر اساس اون دلیل بشود یه اختیاری رو از اختیار علما خارج کرد، بگیم نه فلان دلیل وجود داره که شما علما از فلان اختیاری که پیغمبر داشت مثلا شما برخوردار نیستید. اینایی که داره نقد میکنه، چون بعضی از فقها این تعابیر را آوردن ها، اما مهمترین اشکال دلالی حدیث شاید این اشکال باشه که بعضی از فقها فرمودن که فرمایش شما درسته، البته نه فرمایش امام، یعنی از چون فقهای قبل از امام بودن، یعنی منظور حضرت رسول صلی الله علیه و آله از خلفا ائمه معصومین علیهم السلام هست نه علما. خب مثلا از جمله در همون متنی که ما از مرحوم نائینی خوندیم در منیت الطالب، اونجا چون این تفسیری شده بود و توهم ان المراد من الخلفاء خصوص الائمه علیهم السلام فی غایت الوهم، میگه ما این رو نمیپذیریم که مقصود حضرت از خلفا خصوص ائمه باشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه روش حضرت رسول صلی الله علیه و آله این نبوده که از ائمه معصومین با کلمه خلافت و خلفا یاد کنه، بلکه برای ائمه تعابیر خاص و ویژه‌ای حضرت به کار می‌برده همیشه. فإن التعبير عن الأئمة عليهم السلام برواة الأحاديث غیر معهود، اصلا این روش حضرت نبوده، متعارف نبوده. چرا؟ بل هم خزان و علمه تعالی، ائمه گنجینه‌های علم باری تعالی هستند. و لهم صفات جمیله الی ما شاء الله لا یناسب هل ایاز الا مقامه و انهم روات الاحادیث، اصلا این تعبیر برای ائمه به کار نمیره. بل لو کان المقصود من الخلفاء اشخاصهم المعلومین لقال، اگه مقصود ائمه بود اینجور باید میگفت، میگفتن که یا رسول الله وقتی فرمود اللهم ارحم خلفائی، از حضرت پرسیدن که منظورتون کیه، خلفای شما چه کسانی هستن، باید میگفت علیون و اولاده المعصومون، اینجوری مثلا میگفت، نه اینکه لل عنوان العام الشامل لجمیع العلماء، کما ان احتمال الاختصاص به راوی و المحدث دون الفقیه اوهن من السابق. بعضی آمدن گفتن نه، اصلا مقصود از این خلفا روات و محدثین هستند، حتی شامل فقها هم نمیشه. میفرماید که این احتمال از اون قبلی هم اوهنه. اون یکی فرمود فی غایت الوهن، این یکی رو میگه که اوهن من السابق. خب حالا اینجا عبارتهای دیگری هم هست که من دیگه از ذکر اونها صرف نظر میکنم. بحثای خیلی با حوصله امام مطرح فرمودن راجع به این احادیث، یعنی یکی یکی با حوصله بررسی کردن، برخلاف اون متن‌های قبلی که ما خوندیم، اگه دقت کردید خیلی به اصطلاح با حوصله بحث نشده بود، سریع ازش عبور کرده بودند. البته چرا در حالا ما بعضی از متون فقها رو نخوندیم، مثلا اونا هم مفصل بحث کردن، مثلا مرحوم آقای خویی و یا بعضی از فقهای دیگه رحمت الله علیه. روایت دوم، الاستدلال به روایت علی ابن ابی حمزه و منها روایت علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاء الارض التي كان يعبد الله عليها و ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله و ثلما فی الاسلام ثلمت الله یسدها شی لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام. که حسن سور المدینت لها. خب فهمیدید که شاهد مثال همین بخش اخیر هست. خب اول بحث سند باید روشن بشه، بعد وارد دلالت میشیم. میفرماید که سندش مشکلی نداره جز خود همین علی ابن ابی حمزه، و لیس فی سندها من یناقش فیه الا علی ابن ابی حمزه البتائنی و هو ضعیف علی المعروف وقد نقل توثیقه عن بعضن، یا وقد نقل توثیقه عن بعضن، بله وقد نقل نیست در سند این حدیث کسی که بشه درش مناقشه کرد، بهش ایراد گرفت، مگر همین آقای علی ابن ابی حمزه بتائنی که بر اساس قول معروف ایشون ضعیفه، هرچند که نقل شده توثیقش از بعضی از افراد. خب این داستانش چیه؟ ببینید این علی ابن ابی حمزه بتائنی خیلی از علمای معروف و شناخته شده و خیلی آدم معتبری بود، اما بعد از ارتحال امام کاظم علیه السلام، با توجه به این که وجوهات و اموال بسیار زیادی در نزد ایشون جمع شده بود، زیر بار پذیرش امامت امام رضا علیه السلام نرفت، چون اگر امامت امام رضا علیه السلام رو قبول میکرد باید اون وجوهات رو میفرستاد برای امام دیگه. برای اینکه این اتفاق نیفته خب نپذیرفت و زیر بار نرفت. و یه تعبیر امام داره راجع به ایشون که ایشون شده کلب ممتوره، ازش اجتناب کنید چنان که از کلب ممتوره اجتناب میکنید. ممتوره از مطر دیگه، باران. ببینید سگ به خودی خودش نجس هست، حالا اگر باران خورده هم باشه، باران هم به سگی اصابت کرده باشه، یعنی هر جام که میره اونجا رو کثیف میکنه چون آب ازش میریزه، یعنی نه تنها به علی ابن ابی حمزه بتائنی نزدیک نشید که این شده کلب ممتوره، نزدیک بشید شما رو هم خراب میکنه. خب بعضی ها این کسانی که توثیقش کردن چطور توثیقش کردن؟ این رو به دو بخش تقسیم میکنن زندگیش رو. میگن که تا قبل از ارتحال امام کاظم علیه السلام ایشون شخصیت معتبری بوده، بعدش دیگه دچار انحراف شده. لذا میگن اون روایت هایی که تا قبل از این ماجرا نقل کرده پذیرفته شده هست، بعدش دیگه پذیرفته شده نیست. حالا اینکه ملاک تشخیص چیه و مسائلی از این قبیل، دیگه اینا جزء بحث‌های رجالیه که باید در جای خودش دنبال بشه. و عن شیخ فلوده، شیخ طوسی، عملت طائفه به اخباره، در کتاب عده فرموده که طائفه امامیه به روایت‌های علی ابن ابی حمزه عمل کرده‌اند. و عن ابن الغزائری ابوه اوثق من، ابن غزائری که مشهور دیگه در رجال، او گفته که پدرش ازش مورد اعتماد تر بوده. مثلا اینجوری که از این فهمیده میشه که این خودش مورد اعتماد هست، پدرش اوثق بوده، پس اینم باید موثق باشه دیگه. و هذه الامور و ان لم تثبت وثاقته مع تضعیف علماء الرجال و غیرهم اياه، لكن لا منافات بین ضعفی و العمل به روایات، منافاتی نداره که ما ضعف این شخص رو قبول کنیم به روایتش هم عمل کنیم. چرا؟ به همون روشی که عرض کردم، یعنی بگیم که تضعیف ایشون از ناحیه اون کاریه که بعد از رحلت امام کاظم علیه السلام کرد، ولی روایاتش که قبلا نقل کرده میتونه روایات درستی باشه. خب ممکنه اینجا کسی اشکال بگیره، البته که خب اگه یه آدمی اینجوریه که با این مقدار ثروت به انحراف کشیده میشه، ممکنه که قبلا هم کسانی بهش پول داده باشن تا یک روایت هایی رو جعل کنه و بگه و مثلا از اینجور حرفا. خب اینجا یک بحث دیگری مطرح میشه که باید ببینیم روایتی که جعل شده نفعی برای ایشون یا کسانی داشته که پولی بدن که یک روایتی جعل کنه یا نه. مثلا فرض کن یک روایتی در فضیلت مثلا مردمان یک شهر جعل کنه، مثلا یا در خریدن یک مثلا میوهی جعل بکنه، مثلا یه چیزای اینطوری بگیم این حدیثی که گفت به نفع مثلا میوه فروشان بود، این حدیثی که گفت به نفع مردم فلان شهر بود، یا به ضرر مردم فلان منطقه بود مثلا. خب این احادیث از این قبیل نیست. بله، لکن لا منافات بین ضعفی و العمل به روایاته اتکالا علی قول شیخ طائفه، چون مرحوم شیخ طوسی فرمود که عملت طائفه به اخبارهی دیگه، پس مشکلی نمیدیدن طائفه شیعه که به روایتهایشون عمل کنن. و شهادتهی به عمل طائفه به روایاته، یعنی شهادت شیخ طائفه به عمل طائفه امامیه به روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی. چرا؟ چون که عمل اصحاب جابرون لضعف من ناحیتهی، و علاوه بر این و لروایت کثیر من المشایخ و اصحاب الاجماع عن کابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و الحسن ابن محبوب و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، منظوره دیگه، و یونس ابن عبدالرحمن و عبان ابن عثمان و ابی بصیر و حماد ابن عیسی و الحسن ابن علی الوشاء و الحسین ابن سعید و عثمان ابن عیسی و غیرهم ممن یبلغون 50 رجلن فالروایه معتمدتون. عرض کردم تمام این بزرگان روایت هایی رو که نقل کردن مربوط میشه به قبل از اینکه ایشون واقفی بشه، متوقف بشه در امام کاظم و هفت امامی بشه در واقع، به این خاطر که اینها نقل کردن. ولی بعد از اون فرمایش امام رضا علیه السلام که ایشون رو به عنوان کلب ممتوره اعلام کرد، نه دیگه، بعد از اون علما دیگه از ایشون چیزی نقل، روات از ایشون چیزی نقل نکردند. و رواها به طریق آخر بلا لفظ الفقها. البته یک نقل دیگری هم از این حدیث هست که کلمه فقها رو نداره، که حالا اینجا میفرماید به من البعیده جدن زیادت اللفظه، که میگه که اینکه اینجا باید حذف شده باشه، یعنی اضافه کردن بعیده ولی سقوط بعید نیست، و اما سقوطها فلیس به بعید و امکان خلاف الاصل فی نفسه. یعنی اگر ما بگیم که اضافه کردن به یک روایت چقدر مقدوره، تا کم کردن یک کلمه، کم کردن بیشتر مرسومه تا اضافه کردن. چرا؟ چون طرف یه وقتایی خلاصه میکنه حرفها رو، هرچند که امام میفرماید که بازم اینم خلاف اصله، یعنی اینکه یک کلمه ای از روایت کم شده باشه اینم خلاف اصله. لکن فی الدورانه یقدم النقص، اما در دوران امر بین زیاده و نقص میتونیم بگیم زیاده خلاف اصله، بعیده ولی کاهش بعید نیست. کما ان التناسب بین الحکم و الموضوع یعید ذلک، تناسب بین حکم و موضوع هم به ما میگه که مقصود از این روایت باید فقیه باشه نه هر مؤمنی. چرا؟ فإن الثلمة التي لا يسدها شيء، فإن الثلمة التي لا يسدها شيء، والتعليل بأنهم حصون الإسلام لا ينطبق إلا على الفقيه المؤمن. این که میفرماید یک خلأی پیدا میشه که هیچ چیزی جاشو پر نمیکنه، یا این که میگه که چون که اینها دژ اسلام هستند، این که اینها دژ اسلامن، یه خلأ ایجاد میشه با مرگشون که اون خلأ رو نمیشود پر کرد، این منطبق نمیشود مگر بر فقیه مؤمن. و لهذا ورد فی روایت اخرى اذا مات المؤمن الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لا یسدها شیء. و اما روایت الاخرى التي ذکر فيها المؤمن فليس فيها تلك الجمله و لهذا فليس من البعيده سقوط لفظه الفقيه من قوله. و كيف كان، این بحث چی بود تا اینجا؟ بحث سند بود و کلمات عبارت بود. حالا وارد بحث دلالت حدیث میشه. به هر حال ببینیم این حدیث دلالت بر ولایت فقیه میکند یا خیر. من خلاصه فرمایش امام رو میگم، بعد یه بخش هایی از عبارتهای امام رو میخونن. فرمایش امام اینه که این چطور فقیهیه که اگه بمیره یک سلمه‌ای به اسلام وارد میشه که جاشو نمیشه به راحتی پر کرد، یک خلأی ایجاد میشه، و کدوم فقها هستن که حسن اسلام هستن، دژ اسلام هستن؟ میفرماد این جور در نمیاد جز با فقیهی که ولایت و حکومت داشته باشه. عبارت رو با هم میخونیم. و کیف کان، حالا به هر نظری که شما بخواید انتخاب بکنید، این بحث سندش بود. اما بحث دلالت، بعد ما علم بالضروره و مرت الاشاره الی من ان فی الاسلام نظاما و حکومتا به جمیع شؤونها، بعد از این که ما علم پیدا کردیم به ضرورت حکومت و مرت الاشاره الی، به این مطلب ما اوایل این بحث میگه اشاره کردیم. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم که ببینید از اون بحث ضرورت حکومت الاسلامیه اینجا استفاده میکنه به عنوان مقدمه استدلال. اونجا ما گفتیم که فل اسلام نظامن و حکومتن به جمیع شؤونها، اصلا اسلام یعنی نظام، سیستم و حکومت به همه شؤونش. وقتی که ما این حرف رو زدیم و به این حرف اعتقاد پیدا کردیم، لا بقیه شک کن فی ان الفقیه لا یکون حسنا للاسلام کسور البلد له الا به ان یکون حافظا لجمیعشون. ما به این مطلب میرسیم که شکی نیست در این که فقیه دژ اسلام نمیتواند باشد مگر به این که حافظ همه شؤون اسلام باشد. کسور البلد له، چطور میگید دیوار شهر برای شهر نقش دژ رو داره؟ حالا دیوار شهر کی برای شهر نقش دژ رو داره؟ وقتی که دشمن ازش نتونه رد شه دیگه. ولی اگر هر دشمنی از هر گوشش بتونه رد شه که دیگه اون سور اهمیتی نداره، یه دیواری باشه که همه جاش فرو ریخته باشه مثلا. اونو نمیگن حسن که دژ نیست دیگه. فقیه نمیتونه دژ اسلام باشه مگر اینکه حافظ همه شؤون اسلام باشه، مثلا من بسط العداله و اجراء الحدود و سد الثغور و اخذ الاخاریج و الذرائب و صرفها فی مصالح المسلمین و نصب الولاة فی الاسقاء. اسقاء سوق یعنی نواحی، فرماندار در مناطق مختلف منصوب بکنه. و الا فصرف الاحکام لیس به اسلام. اگه شما بگی فقیه، نه خیر آقا این حرفا نیست، فقیه یعنی کسی که احکام خوب بلده. خب احکام صرف که اسلام نیست، مساویه با اسلام نیست. اسلام فقط احکام نیست. اسلام پس چیه؟ خیلی این تعابیر خیلی مهمه ها. امام اسلام رو چطور تعریف میکنه؟ بل یمکن ان یقال، ما میتونیم اینجوری بگیم الاسلام هو الحکومه به شؤونها، اسلام مساویست با حکومت. پس الاسلام صرف الاحکام لیس به اسلام، نت بفرمایید. پس تعریف اسلام چی؟ الاسلام هو الحکومه به شؤونها، اسلام عبارت است از حکومت با تمام شؤوناتش. این تعریف اسلام. خب پس احکام چی میشه؟ ول احکام قوانین الاسلام. هر حکومتی قانون میخواد، احکام قوانین اسلامه، یعنی قوانین حکومته. و هی شأن من شؤونها، قانون یه شأن از شؤون حکومته، نه اینکه همه شؤونش باشه. بلکه، خیلی این عبارت مهمه، بل الاحکام مطلوباتون بالعرض و امور عالیتون لاجرائها و بسط العداله. خب این عبارت رو هر کسی جرأت نمی کنه بگه. بسیاری از فقها، یعنی من ندیدم، حالا شاید باشن، من ندیدم فقیهی قبل از امام این تعبیر رو به کار برده باشه. باز شما در نرم افزار جامعه فقه اهل بیت جستجو بفرمایید ببینید اگه موردی رو پیدا کردید. خود این میتونه یک کنفرانس باشه. بلکه احکام مطلوب بالعرزند و ابزارها و امور عالیه، یه امور ابزاری هستن، لاجرائها، برای اجرای حکومت و بست عدالت. لذا اگر یه حکمی بخواد اجرا بشه به جای عدالت، ظلم تحقق پیدا میکنه. شما میگید نه دیگه، نباید اجرا بشه، احکام ثانویه و احکام اولیه اینه دیگه. یا روزه بگیر، ولی اگه روزه برای شما ضرر داره نه دیگه نگیر، چون احکام شرعی که نیومده که به انسان صدمه بزنه. البته غیر از احکام جهاد که اونها طبیعتش بحث دفاع و جهاده و اجرش هم اجر بالایی هست که شهید داره یا مجروح داره. یا احکام حکومتی، مثلا میگیم مسجد تو مسیر قرار گرفته باعث اذیت مردم میشه، میگید که این رو از اینجا خراب میکنیم، یه جای دیگری یه مسجد میسازیم. پس تو بحث امام ببینید عدالت خیلی مهمه، حکومت خیلی مهمه. اسلام هو الحکومه به شؤونها. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. ول احکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور عالیه لاجرائها و بسط العداله. این تعبیر تعبیری که در کتاب فقهیشون به قلم خودشون نوشتن ها. فکون الفقیه حسنا للاسلام که حسن سور المدینه لها لا معنا له الا کونه والیا. پس این که فقیه حسن اسلام هست، مثل حسن مثل دژ مدینه که محافظ مدینه هست، لا معنا، معنایی براش نیست الا اینکه یعنی فقیه باید والی باشه، رهبر باشه، رئیس دولت باشه. لهو نحو مال رسول الله و للائمه صلوات الله علیه اجمعین من الولایه علی جمیع الامور سلطانیه. باید از همون اختیارات سلطانی و حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه صلوات الله علیه اجمعین هم برخوردار باشه. عن امیر المومنین علیه السلام در روایتی از امیر المومنین نقل شده در نهج البلاغه هست که الجنودو به اذن الله حسون الرعیه، ارتش به اذن خدا حسون رعیت هست، نگهبان و دژ رعیت هست. تا عبارت امام به اینجا رسیده، الا ان قال و لیس تقوم الرعیه الا به. رعیت یعنی شهروندان، مردم، کسانی که مراعاتشون واجب است. رعیت رو به این خاطر رعیت میگن، یعنی کسانی که مراعاتشون واجبه، حفاظت از اونها لازمه. شهروندان و مردم امورشون برقرار نمیماند مگر به جنود و ارتش. خب حالا امام نتیجه میگیرن، فکمالا تقوم الرعیه الا بالجنود و کذالک لا یقوم الاسلام الا بالفقها الذین هم حسون الاسلام. پس همونطوری که رعیت برپا نمی ماند مگر با ارتش، همینطور ما میتونیم بگیم که اسلام برقرار نمی ماند جز با فقها. کدوم فقها؟ فقهایی که اونها دژ اسلام هستند. خب حالا قیام اسلام به چیه؟ قیام الاسلام هو اجراء و جمیع احکامهی. قیام اسلام، زنده بودن اسلام، به اجرای همه قوانین و مقررات اسلام هست. نه اینکه فقط بعضی از احکام فردی بخواد اجرا بشه و احکام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و مدیریتی اسلام پیاده نشود. ولا يمكن الا بالوالي الذي هو حسنون، و ممکن نیست که بخواد همه اسلام و احکام اسلام اجرا بشه مگر با یک فرمان روا و رهبری که او حکم دژ رو داشته باشه، از اسلام با تمام وجودش حفاظت بکنه. و این در گروه اینه که ما بگیم الاسلام هو الحکومه به شؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و فقیه بشه چی؟ بشه دژ. خب این هم یه روایت که خوندیم. روایت بعدی استدلال به موثقه سکونی هست که از روات عامی هست ولی توثیق شده و از روایت هایشون استفاده میشه، که جلسمون رو اینجا ختم میکنیم. به وقت اذان داریم نزدیک میشیم، نمازتونه بخونید و بعد از نماز انشالله در خدمتتون هستیم تا دقایقی که میخواد اذان بشه. اگر سوالی، ملاحظه، نکته‌ای هم دارید من در خدمتتون هستم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من در خدمتتون هستم.